ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم آقایان سلام، نیمروز شما بخیر. من فرهاد گرجی به اتفاق همکارم
فرزانه معصومیان
با بخش خبری ساعت 11 از رادیو ایران با شما هستیم.
وزیر آموزش و پرورش با کنکور خداحافظی کرده. سید محمد بطایی در صفحه شخصیش در فضای مجازی نوشته بر اساس مصوبات جلسه تعیین تکلیف نهایی کنکور سال آینده برای ورود به 85% ظرفیت دانشگاه‌ها دیگه کنکور برگزار نمیشه و سوابق تحصیلی ملاک پذیرش قرار میگیره. بطایی اضافه کرده که با اجرای این مصوبه دیگه نیاز نیست دانش آموزا استراپ‌های طاقت فرسا رو تحمل کنن. تلاش برای حذف کنکور سابقه طولانی داره، به طوری که بر اساس مصوبه مجلس در سال 86 قرار شد ظرف مدت 5 سال یعنی تا سال 91 کنکور حذف بشه که نشد. مجلس هم قانون رو اصلاح و دولت رو مکلف کرد تا سال 97 یعنی امسال 85% ظرفیت دانشگاه ها رو به پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی اختصاص بده. اخیراً هم خبرهایی درباره مافیای 8000 میلیارد تومانی مؤسسات کنکوری و سود سرشار اونها از انتشار کتاب‌ها و برگزاری کلاس‌های کنکور منتشر شد.
رئیس پلیس فتای تهران درباره پیامدهای استفاده از نرم افزارهای افزایش دنبال کننده یا همون فالوور به کاربران فضای مجازی هشدار داد. سرهنگ تورج کاظمی گفته برنامه‌های فالووریاب جزء بدافزارا هستند و به محض اینکه کاربران اونها رو نصب می‌کنن احتمال سرقت یا از بین رفتن اطلاعات اونها وجود داره. سرهنگ کاظمی اضافه کرده سارقان اینترنتی با سوء استفاده از این اطلاعات کاربران رو تهدید و از اونها اخاذی می‌کنند. رئیس پلیس فتای تهران این رو هم گفته که امکان شناسایی این افراد وجود داره و اگه کسی شناسایی بشه حتما با او برخورد قضایی میشه.
منشأ بوی نامطبوع عصر دیروز در پایتخت بالاخره پیدا نشد. این مطلب رو معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران گفته و اضافه کرده که احتمالاً نشت گاز و شکستن شبکه فاضلاب از جمله موارد محتمل منبع این بو بودن. محمد رستگاری در گفتگو با همکارم فیض‌آبادی میگه همه این موارد بررسی شد اما هیچ منشأ خاصی شناسایی نشد.
با توجه به گزارشات که ما روز گذشته از مردم دریافت کردیم مبنی بر استشمام بوی نامطبوعی در سطح شهر به ویژه مناطق مرکزی، سریعاً کمیته بحران اداره کل محیط زیست استان تهران تشکیل جلسه داد و از همکارامون درخواست کردیم که سطح شهر رو بررسی کنن. از کلیه دستگاه‌های زیرربط هم خواهش کردیم که اطلاعاتشون رو به ما بدن. در نهایت در استانداری تهران تمام دستگاه‌ها جلسه‌ای رو برگزار کردن و تمام مواردی که احتمال داده میشد یه همچین بوی رو ایجاد کنه بررسی شد، از قبیل شکست لوله‌های فاضلاب، نشت گاز از مخازن و سایر موارد محتمل. خب به هیچ جنبندی متاسفانه نرسیدیم که این منشأ این بو از چی بوده. کماکان هم همکاران ما دارن بررسی میکنن ببینن آیا میتوانن این منشأ این بو رو پیدا کنن. ولی خب این چیزی که تا الان میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که ما میدونیم چه چیزایی نیست ولی منشأ اصلی همچنان شناسایی نشده.
بوی نامطبوعی هم درست ساطع میشه؟ خطرناک هست نیست؟
با توجه به اینکه گزارش اورژانس مبنی بر مراجعه مردم و شهروندان عزیز مراکزش نداشت قطعا این چیز خطرناکی نبوده، ولی به هر حال ما باید بگردیم منشأ اصلیش رو پیدا کنیم که اگر تکرار بشه بتونیم جلوش رو بگیریم.
سامانه سم راه اندازی آزمایشی شد. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران میگه این سامانه قرار جای عریضه و تومار رو بگیره و گوش شنوای دولت باشه و بهمن راه اندازی میشه. امیر ناظمی اضافه کرده که در سامانه سم مسئولان دولتی موظفن به سوالات و مطالبات عمومی که تعداد اونها به نصاب تعیین شده رسیده باشه جواب بدن. به گفته او سوالات باید مربوط به دولت باشه و نمیشه درباره استعفا و انتصاب مسئولان سوال کرد. ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین گفته در سامانه سمع افراد باید درخواستشون رو امضا کنن و باید هویت اونها احراز بشه تا این موضوع شفاف بشه که چه تعداد از مردم سوال پرسیدن و آیا تعدادشون به نصاب تعیین شده رسیده یا نه.
رژیم صهیونیستی بعد از لو رفتن جاسوسی وزیر سابق انرژیش برای ایران، دومین ضربه اطلاعاتی رو هم در 6 ماه گذشته از سربازان گمنام امام زمان خورد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات گفته نتانیاهو نخست وزیر ورشکسته صهیونیستا به دستگاه‌های امنیتی دستور داده که وزیران کابینه رو از نظر ارتباط با ایران زیر نظر بگیرن. کارشناسا میگن اطلاع سربازان گمنام از این تصمیم بسیار محرمانه جز با نفوذ اطلاعاتی عمیق اونها در لایه‌های امنیتی رژیم کودک کش اسرائیل میسر نیست و این یعنی رخنه تمام عیار اطلاعاتی ایران در لانه عنکبوتی اسرائیل.
رئیس پرحاشیه سازمان خصوصی سازی میگه از سمتش استعفا کرده. میرعلی اشرف پوری حسینی گفته در تجمعاتی که این روزها مقابل سازمان خصوصی سازی برگزار میشه ازش خواسته شده که استعفا بده که این کار رو کرده و کتبی هم استعفا کرده و این موضوع رو هم تایید کرده. رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مجتمع گوشت اردبیل بوده و این شرکت الان یک ریال بدهی مالیاتی یا حقوق عقب افتاده کارگران نداره. منتقدان واگذاری شرکت‌ها رو به بخش خصوصی در سازمان خصوصی سازی خودمونی سازی توصیف کردن و میگن پوری حسینی مجتمع گوشت اردبیل رو زمان ریاستش بر این سازمان خریده اما به این مسئله رو تکذیب کرده. پوری حسینی میگه واگذاری این مجتمع ربطی به سازمان خصوصی سازی نداره و اون رو 13 سال قبل که از سازمان خصوصی سازی رفت به قیمت 4 میلیارد تومان خریده. پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی پیشتر گفته بود که مسئله واگذاری این مجتمع رو با ناصر عطاباتی دادستان اردبیل در میان گذاشته و ایشون هم گفته این مجتمع الان 100 میلیارد تومان ارزش داره و نوش جانتان باشه. اما عطاباتی دادستان اردبیل همه این ادعاها رو رد کرد.
ما در بحث پرونده‌ای که هست ایشون رو احضار کردیم و الانم اعلام کردم این میزان هم معوقات بانکی و بدهکاری ایشون و مجموعه شون به بانک ملی و مجموعه استانی هستش و این که کسی رو احضار بکنیم ازش تحقیق بکنیم در دو مرجع قانونی و ایشون استنباط نوش جانتون داشته باشه این یه مقوله دیگه ایه که من خودم از ایشون سوال کردم فرمودن که من مطلقا همچین حرفی نزدم چون من فیلم رو ندیده بودم و اظهاراتشون رو نشنیده بودم. من از خودشون این موضوع رو پرسیدم به شدت تکذیب کردم و گفتم من همچین حرفی نزدم که بعدم مشخص شد که این موضوع رو مطرح کردم ولی نخیر ایشون در حال حاضر به عنوان یکی از بدهکاران عمده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل تلقی میشند و ما هم به عنوان بیت المال و به عنوان حقوق یک بانک دولتی موضوع رو با جدیت در حال پیگیری هست.
ماموران پلیس تهران سارقی رو دستگیر کردن که گفته به خاطر هیجان سرقت میکرده. این سارق مدعی شده که پدر مادرش در اروپا زندگی میکنن و مشکل مالی نداره اما برای هیجان و تحت تاثیر سایت های اینترنتی دست به طراحی سرقت میزده. به گفته چند وقت پیش در یکی از سایت های خارجی خونده بوده که یک بانده سرقت در اروپا با تیر و کمان دست به سرقت میزدن. اونم تصمیم گرفته که نسخه ایرانی این بانده سرقت رو تشکیل بده. به گفته او اعضای باندش شبها در محله های شمال تهران پرسه میزدن و با تیر کمان به ساختمونایی که لامپشون خاموش بود سنگ میزنن. اگه واکنشی نمیدیدن خونه رو خالی میکردن. این سارق گفته خودش سهمی از پولها و طلاها بر نمیداشته و فقط نقشه سرقت رو طراحی میکرده. یه جمله جالب هم گفته که من فکر نمیکنم طراحی دزدی جرم باشه.
با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان میانگین سنی استانداران 8 سال کمتر شد. سخنگوی وزارت کشور با اعلام این خبر گفته 54 نفر از استانداران، فرمانداران و مدیران ستادی استانداری های سراسر کشور مشمول این قانون شدند و جاشون رو به جوان‌ترها دادن. به گفته سید سلمان سامانی مهمترین شاخصی که وزارت کشور برای استانداران جدید در نظر گرفت برخورداری از سلامت نفس و اطمینان از توانایی افراد بوده. سخنگوی وزارت کشور این را هم گفته که در این تغییرات سعی شده از مدیرانی که در وزارت کشور سلسله مراتب رو طی کردن استفاده بشه.
انتشار تصاویری از تابلوهای تبلیغاتی یک کنسرت در تهران حاشیه ساز شد. در تابلوی تبلیغاتی این کنسرت ویژه بانوان که در بزرگراه امت تهران نصب شده بود، تصویر چند خانم به چشم می‌خوره که بعضی از اونها مانتوی سبز و روسری قرمز پوشیده بودند. این نوع رنگ‌بندی لباس ویژه اعضای زن سازمان تروریستی منافقینه. همکارم علی مردانی در این باره از آقای برزین زرقامی، مدیر عامل زیباسازی شهر تهران پرسید. بشنوید.
این بیلبورد اصلا تو حوزه جغرافیای شهر تهران نیست و اون شرکتی هم که این کار انجام داده اون خارج از حوزه جغرافیای شهر تهران. نه دو تا تو تهران بوده، یکی طرف گرمدره، یکی تو جاده قم. این دوتا هر دو به اصطلاح بیلبوردای هست که خارج از حوزه شهر تهرانه و توی جغرافیای شهر تهران نیست. از سازمان زیباسازی هم مجوز نمیگیرن. اون شرکتی که هم این اکران انجام داده طرف قرارداد سازمان زیباسازی.
اما علی ترابی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد هم به همکارم علی مردانی گفته کنسرتی که در تالار وحدت برگزار میشه از این دفتر مجوز میگیره.
این کنسرت در دفتر شما مجوز گرفته بوده یا خیر؟
قطعا کنسرتی که در تالار وحدت باشه از ما مجوز گرفته.
ولی بیلبوردش رو شما ندیدید؟
طبیعتا من ندیدم. شما تمام شهره که نمیتونم بیلبورد رو ببینم.
آیا ناظرینی از دفتر شما تو این کنسرت حضور نداشتن آقای ترابی؟
کنسرت رو حضور نداشتن. ما در کنسرت ها بله ناظرهای ما وجود دارن، حضور دارن. بله
ناظرام این اطلاعات رو به شما ندادن، درسته؟
در مورد بیلبورد خیابون
نه، در مورد پوشش لباسش ما میخواییم ببینیم که به هر حال ناظرهای شما این رو به شما اطلاع رسانی نکردن که اینها لباسهایی مثل لباس منافقین پوشیده بودن یا خیر.
البته میگم این فرض شما رو باید بررسی بشه ببینید که چقدر این فرض به صحت نزدیک. تاریخ کنسرت کی بوده؟
هفتم دی.
باید بپرسم چون اگر بیاد همین گزارش ها مستقیما و بدون واسطه به دست من نمیرسه. تو حوزه کارشناسی خودش گردش خودش رو داره.
بله.
باید ببینم و بعد در موردش ببینیم که چون گزارشی بوده یا نه.
سازمان برنامه و بودجه وزن بالای تأثیر سیاست‌های اقتصادی داخلی رو بر افزایش قیمت ارز تایید کرده. این سازمان در گزارشی درباره علل گران شدن ارز در یک سال گذشته گفته اقداماتی همچون کاهش نرخ سود بانکی، تزریق ارز به بازار آزاد زیر قیمت موجود در بازار و اختصاص ارز رسمی برای واردات بسیاری از کالاهای غیر ضروری از خطاهای سیاستی بوده که به افزایش قیمت ارز منجر شده. بر اساس این گزارش همچنین قیمت ارز بین سال‌های 92 تا 96 ثابت نگه داشته شد که این مسئله سبب کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش مزیت واردات و در نتیجه تخلیه بازار از ارز در سال گذشته و گرونی اون شد. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره علل گرونی ارز همچنین تهدیدهای ترامپ و تقاضاهای احتیاطی بخش دیگری از علت گرون شدن ارز هستند.
قراردادهای فروش خودرو سازا اصلاح میشه. رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس با اعلام خبر گفته قراردادهای فروش شرکت‌های خودروسازی یک طرفه و ناعادلانه است و باید اصلاح بشه. بهرام پارسایی در گفتگو با همکارم مهاجر اضافه کرده که بیشترین شکایت رسیده به این کمیسیون مربوط به خلف وعده خودروسازا است.
بیشترین شکایتی که به کمیسیون ما رسیده عدم تعهد خودروسازان به تعهداتشون، هم بحث تحویل خودروهاست، هم بحث کیفیت خودروهاست، هم بحث عدم خدمات طبق قرارداد خودروهاست، یعنی گارانتی و بقیه مسائل، ولی بیشترینش راجع به تخلف در تحویل خودروه. ایراداتی که وارد اینکه عدم انجام تعهد خودروسازان، یکی اینکه قراردادها رو واقعا یک طرفه وضع کردن بدون هیچ نظارتی خودروسازا، هر طوری که خواستن بند به بند قرارداد خودشون نوشتن که از لحاظ حقوقی به نظر من این خودش میتونه یک تخلف باشه، حالا نگم جور، میتونه یک تخلف باشه که افراد وادار کنن به قرارداد یک طرفه رو امضا بکنن. قرار شد این قرارداد با مشاور حقوقی رئیس جمهور و کمیسیون و خودروسازان اصلاح بشه.
آمریکایی‌ها باز هم از ایران رودست خوردن. محققان کشورمون در دانشگاه صنعتی امیرکبیر انحصار آمریکا رو در ساخت کنترل هوشمند ویلچر معلولان شکستند. این دستگاه رو فقط 3 کشور در جهان تولید می‌کردن که هر 3 شرکت رو آمریکایی‌ها خریدن و خیلی به قول خودشون مواظب بودن که فناوریش به دست ایرانیان نرسه که رسید. کیفیت و ایمنی دستگاه ساخت ایران در حد نشانهای معتبر جهانیه.
شنوندگان عزیز، لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهاداتتون رو به شماره 3611 پیامک کنید. اما از آن ظهر به افق تهران هم ساعت 12:09 است. از توجه شما تشکر میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
سازی تمامی نیازمندی های زنجیره تولید آهن و فولاد هدف ماست. سازندگان، تأمین کنندگان داخلی و صاحبان ایده و دانش، شرکت فولاد مبارکه در سال حمایت از کالای ایرانی از شما دعوت می کند به فراخوان و نمایشگاه بزرگ بومی سازی فولاد ایران بپیوندید. تهران، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد، 17 تا 20 دی ماه 1397. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.msc.ir مراجعه فرمایید. شرکت فولاد مبارکه.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. فضا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی. نوش جان چین چین. دوستات و جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
سیری در تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر رو میشنوید سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. وقتتون به خیر، امیدوارم در پناه خداوند بزرگ هر جا که هستید سلامت باشید و روزگار رو به خوبی سپری کنید. شما صدای ما رو از تهران و از رادیو ایران میشنوید، در حالی که آقای دکتر جواد منصوری، محقق و کارشناس تاریخ، میهمان برنامه ما هستند و قراره که نگاهی داشته باشیم به تاریخ روابط ایران و آمریکا در دوران قاجار و مشخصاً موضوع مشروطیت، موضوعی است که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت و حواشی اون. آقای دکتر سلام و خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت جناب عالی و همکارانتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو، در خدمتون هستم. امیدوارم که بحث مفیدی رو داشته باشیم.
متشکرم. آقای دکتر، با توجه به ماجرای سقاخانه و مسائلی که پیش آمد و به هر حال خب دست انگلستان در کار بود بر اساس شواهدی، هرچند که حالا محل تردید هم هست بنا به دلایلی، به هر حال رابطه ایران و آمریکا بین سالهای 1902-1903 تا قریب به حدود 20 سالی یک مقدار کرخ شد، یک مقدار سست شد. حالا وقتی که داریم از رابطه ایران و آمریکا صحبت میکنیم، به طور اخص موضوع مشروطه رو ما در گذشته هم گفتیم به عزیزان شنونده که آمریکایی‌ها اساساً نمی‌خواستند که خیلی در موضوع مشروطه اعلام موضع بکنن، یعنی نه اینکه طرفدار روس‌ها و انگلیسی‌ها باشن، نه طرفدار مردم و نه طرفدار عرض می‌کنم که حکومت. خب وقایعی پیش اومد که باز در گذشته به اونها اشاره کردیم تا رسیدیم به کشته شدن کنسول آمریکا در تهران در همون ماجرای سقاخانه. این اتفاق باعث شد که آمریکایی‌ها روابطشون با ایران سرد بشه و ادامه ماجرا و نقشی که آمریکایی‌ها از این به بعد داشتن در ایران با توجه به اینکه دیگه حالا کم کم قضیه مشروطیت و نهضت مشروطی داره جان میگیره و یه ابعاد وسیع‌تری به خودش گرفته.
بله، از کنم که قضیه مشروطیت در ابعاد مختلف خودش حائز اهمیته، از ابعاد داخلی به مسائل مهمی، حتی خب بعضا تعبیر میشه به انقلاب مشروطه.
بله،
اکثرا میگن جنبش مشروطه.
جنبش مشروطه
دلایلی دارن، حالا که به بحث بله. ما اینجا خیلی ارتباط پیدا نمیکنه فعلا. تبعات خارجی داره و اون تبعات خارجی هم عبارت از این است که چون یه مقداری سیستم تغییراتی درش به وجود میاد، طبعا اون روابط خارجی قبل از مشروطه به اون شکل دیگه نمیتونست ادامه پیدا بکنه. یه مقداری میرفت توی مجلس و دولت و وزارتخانه ها و اینا، یعنی همش دیگه به دربار خلاصه نمیشد. این نکته مهمیه. نکته دیگری که حائز اهمیت این است که کشورهای دیگه علاوه بر روس و انگلیس، اونا هم احساس کردن که بعد از مشروطه میتونن بیان تو ایران نقش آفرینی بکنن.
بله.
لذا آلمانی ها میبینیم فعال میشن.
بله.
فرانسوی ها همین ترتیب، ایتالیا و طبیعتا امریکا. اما امریکایی ها رو انگلیسی ها به همون شکل از صحنه خارج کردن که در قضیه کنسول عرض کردم خدمتون. قضیه امریکا که چطور بعد از قضیه قتل کنسولشون تقریبا تا 1940 که به اتفاق متفقین در واقع آمدن و دوباره بر ایران حرکت خودشون رو و سلطه خودشون رو شروع کردن به آغاز کردن که یه تاریخ خاصی داره، نکته مهمی. من فکر میکنم که انگلیس ها در پشت صحنه خلاصه به امریکایی ها یه خط نشون خیلی محکمی نشون دادن که جای شما تو ایران نیست خلاصش.
و یا شاید نوعی تقسیم منافع،
شاید در جاهای دیگه مثلا منافع هست، ممکنه در جاهای دیگه به امریکایی ها داده باشن. و البته نظیر این کار ما در مورد امریکا و شوروی در دو سه مورد میدونیم، اما در مورد انگلستان لااقل من نمیدونم.
بله.
حالا اگرم کرده باشن من نمیدونم، ولی نمیدونم که در واقع امریکایی ها رو ترسوندن از اینکه بیان تو ایران. نکته که حائز اهمیت اینه که امریکایی ها در اون مقطع احساس کردن که با وجود قدرت انگلیس و روسیه نمیتوانن در صحنه سیاست ایران موفق باشن، و لذا تحت این عنوان که ما دنبال سیاست مونروه هستیم، یعنی سیاست به اصطلاح درونگرایی، سیاست به خودمون رسیدن، با این تعبیر گفتن ما به ایران کاری نداریم. آیا واقعا این موضوع بوده یا اینکه همون نکته‌ای که عرض کردم، اون تهدید و فشار انگلیس؟
یعنی شما حدستون این هست که بر اساس همون استراتژی یا سیاست مونروه اونها شاید به خاطر همین قضیه بوده که خیلی در ایران حالا
درگیر نشدن
و یا اینکه بحث یه معاملات پشت پرده‌ای بوده که حالا این البته هست و گماله.
اینو میدونید من از چه نظر میگم؟ چون بعد از سال 32 ما میبینیم که امریکایی ها با انگلیسی ها خیلی شدید برخورد میکنن.
بله.
البته چرا خاموش ها، ساکت، شدید، و بالاخره از اواسط دهه 40 یعنی از سالهای تقریبا 42-43 عملا امریکا بر کل ایران حاکم میشه.
خب آقای دکتر، شاید از یک منظر دیگری هم بشه به این قضیه نگاه کرد. حالا مثلا از دهه 40 میلادی به بعد آمریکا به هر حال قدرتش به یک باری جهش زیادی پیدا میکنه.
سیاست چه مقصد شد؟
خب به هر حال همین اتفاق
سیاست مونرو هم دیگه نبود.
بله.
سیاست
لازم هستش که هم اینا مقوله مهمه، یعنی از این منظر به قضیه اگه نگاه بکنیم
آره دیگه قدرت زیاد شده بود، سیاستش هم تغییر کرده بود،
قاعدتاً
سیاست سیاست تهاجمی شده بود و شما ملاحظه میکنید که اونطور بر اوضاع ایران میان مسلط میشن که مثلا در سال 57 وزیر خارجه انگلیس دیوید اوئن
بله
خطاب به آمریکایی میکنه میگه این وضعیه که شما درست کردین تو این مملکت،
بله
یعنی اینکه ما رو زدید کنار، حالا این کار کردید، ما دو قرن تو ایران بودیم هم چه اتفاقاتی نیفتاد.
بالا این محصل
کار شما
سیاست های شماست. بسیار خوب، خیلی متشکریم باز هم از شما عزیزان شنونده به خاطر اینکه سری در تاریخ معاصر رو گوش میکنید از تهران و از رادیو ایران، در حالی که داریم به اتفاق دکتر جواد منصوری محقق و کارشناس تاریخ درباره نهضت مشروطه صحبت میکنیم و مقوله تأثیرگذاری آمریکایی‌ها و دخالت اونها در ایران و به طور کلی روابط ایران و آمریکا در سالهای پس از دوران مشروطه. در فراز قبلی برنامه تا حوالی سالهای 1940 پیش آمدیم و حالا خواهش میکنم که به ادامه گفتگوی ما توجه کنید. آقای دکتر، خب به هر حال همطور که فرمودید در قسمت قبلی گفتیم این اتفاق میفته که آمریکایی‌ها قدرتمندتر میشن و از طرفی بر اساس آنچه که کمی بعد روی میده جهان تقسیم میشه بین قدرت‌های بزرگ و نقشه‌ها با خطکش‌ها در واقع ترسیم میشن. از همین جای مقدار هم امپراتوری بریتانیا علائم پیری درش مشهود میشه دیگه، یعنی اینکه به هر حال اون قدرت اولیه مثلا دو دهه قبل رو نداره به دلایلی که حالا دلایل جنگی هم میتونه باشه. خب از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته؟
بعد از مشروطیت در ایران طبیعتاً به تدریج نقش روسیه کمرنگ میشه و نقش انگلیس پررنگتر میشه. امریکا هم که عملا دیگه نمیاد تو صحنه ایران به دلیل همون قضایی که قبلا گفتیم اتفاق افتاد، هم در بخش نفت زدنشون کنار، اجازه ندادن که باشون قرار داده نفت امضا بکنن، و هم در قضیه قتل کنسولشون. بنابراین انگلستان عملا بعد از مشروطیت با فاصله چند سال تقریبا مسلط بود بر اوضاع ایران،
یعنی قدرت غالب از سالهای قبل از به پیروزی رسیدن مشروطه و بعد از اون انگلستان
میشه. البته روس‌ها تا چند سال بعد از مشروطیت هم همچنان قدرت نمایی میکنن تو اون قضیه به توپ بستن مجلس و محمد علی شاه و استبداد کبیر و صغیر و اینا، ولی عملاً با شروع جنگ جهانی اول و بعدش هم قضیه انقلاب روسیه،
بله
اونچنان روسیه درگیر اونجا میشه که کودتای رضاخان تو ایران اصلا اونا
متوجه نمیشن،
کاری هم نمیکنن و اصلا هیچ تاثیری هم نداره. و شما در دوره رضاشاه میبینید که انگلیس تو ایران یک کتازی میکنه، یعنی نه شوروی هیچ کنه نمیتونه کاری بکنه، در واقع اون که درگیر قضای داخلی خودش بود، هنوز اوضاع سر و سامان نداده بود که بله. جنگ جهانی دوم شروع شد، هیتلر اومد تو روسیه که وارو داستان تاریخ رو وجود آورد. از اون طرف هم امریکایی ها با اون برخوردی که انگلیس ها باشون کرده بودن جرئت نمیکردن میان جلو، و بعدم جنگ جهانی دوم شروع شد. به این ترتیب قضیه اصلا یه چیز دیگری شد، یعنی شرایط به کلی دگرگون شد که آدیو باید جلسات بعد صحبت کنیم. اما نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که در جریان مشروطیت باز هم مردم فکر میکردن که امریکایی‌ها بیان کمکشون، مواردی رو داریم که میرن به آمریکا و به آمریکایی‌ها میگن آ بیاید شما خلاصه اوضاع احوال دست بگیرید،
کمک مردم کنن
به نوعی، کمک
مردم در جهت نیل به مشروطه،
چون این ذهنیت هنوز هم به وجود اومده بود که
بل.
مثلا میتونیم بین انگلیس و روسیه مثلا به آمریکا تکیه بکنیم، به علاوه این که اگه آمریکا بیاد انگلیس